أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقه در رابطه با احکام کفاره روزه بود. این احکام کفاره روزه در کتاب عروة الوثقی در ضمن مسائل گوناگونی بیان شده است. ما رسیدیم به مسئله 19. در مسئله 19 گفتیم که در این مسئله مرحوم سید یزدی در رابطه با عجز از اداء کفاره بحث می کند، یعنی موضوع مسئله 19 در رابطه با اون کسانی است که کفاره روزه بر اونها واجب شده ولی اینها عاجز هستند. این اصل مسئله 19. در رابطه با همین مسئله عجز که در مسئله 19 هستند، صاحب عروه 4 فرع را مطرح فرموده است که ما تا به حال 3 فرعش را بیان کردیم. الان وارد فرع 4 می شویم که این فرع هم فرع مهمی هست که جناب سید یزدی اعلی الله مقامه الشریف مطرح فرموده. فرع 4 این است که اگر مکلف به طور کامل عاجز شد، نتوانست اصل کفاره را بدهد و نتوانست بدل کفاره را بدهد، گفتیم در مرحله 3 وظیفه او استغفار است. اینها را قبلا بیان کردیم. الان فرع 4 این است که اگر مکلف استغفار کرد، آیا کفاره به طور کامل از او ساقط میشه یا این که نه، اگر بعد از استغفار تمکن پیدا کرد باید کفاره را بپردازد. فرض بفرمایید شخصی الان کفاره بر عهده او هست، اصل اون کفاره را که نمیتواند، بدل او هم که گفتیم صدقه به مقدار امکان است، این هم که نمیتواند، وظیفه او الان استغفاره طبق اون 2 روایتی که در جلسه قبل روایاتشو خوندیم، وظیفش استغفاره. خب الان استغفار کرد، بعدن 1 سال بعد 2 سال بعد این آقایی که در شدت فقر بود که بیش از قوت اهل و عیال هیچی نداشت که حتی به مقدار امکان صدقه بدهد، حالا توانگر شد، وضع مالیش خوب شد، قلم تقدیر برگشت و این آقا از اون فقر رسید به توانگری و ثروت. آیا الان ادای کفاره بر او واجب می شود یا اینکه بگیم نه دیگه ادای کفاره واجب نیست، وقتی که استغفار کرده دیگه کفاره از او به طور کامل ساقط شده است؟ این فرع 4 است که در اینجا مرحوم سید مطرح فرموده اند. در رابطه با این فرع که مطرح شد، سه نظریه وجود دارد. نظریه اول نظریه مرحوم صاحب عروه و بسیاری از محشین عروه است که فرموده اند اگر استغفار کرد و بعد از استغفار تمکن مالی پیدا کرد باید کفاره را بپردازد. نظریه دوم نظریه برخی دیگر از فقها و محشین عروه است که فرموده اند اگر استغفار کرد کفاره ساقط می شود، ولو این که تمکن مالی هم پیدا کند در این صورت دیگه لازم نیست که اون کفاره را بپردازد. نظریه سوم هم اهوت وجوبی است که فتوا نداده اند ولی به صورت اهوت وجوبی فرموده اند که اگر استغفار کرد و بعدن تمکن مالی پیدا کرد اون کفاره را بپردازد. این اهوت وجوبی را هم 5 نفر از اعاظم از محشین عروه مطرح فرموده اند: مرحوم آیت الله العظما بروجردی، مرحوم آیت الله العظما سید عبدالهادی شیرازی، مرحوم آیت الله العظما حکیم و مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی و رهبر فقید رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. در اینجا پس بنابراین 3 قول می شود. مختار ما همون قول دوم است که اگر این شخص استغفار کرد در این صورت کفاره از او ساقط می شود، حتی اگر بعدن تمکن مالی هم پیدا کند. خب حالا که اقوال روشن شد بریم سراغ ادله این اقوال. اما القول الاول، کسانی که میگویند با استغفار کفاره ساقط نمی شود، در اینجا 2 بیان وجود دارد، 2 استدلال. استدلال اول در کتاب مستمسک العروة الوثقا از طرف مرحوم آیت الله العظما حکیم مطرح شده است و این استدلال ایشان متوقف بر بیان 2 مقدمه است. 1. مقدمه اول، ایشان فرموده است که وظیفه استغفار متوقف بر صدق عنوان عجز، به تعبیر دیگر موضوع برای وجوب استغفار عنوان عجز، چون در روایت داشت فإن عجز، یا در بعضی از روایت داشت إن لم یقدر، حالا هر دوتا دیگه به یک معنا هست دیگه. پس بنابراین موضوع وجوب استغفار عنوان عجزه، این چه مشخصه که در روایت صریحا ذکر شد. 2. مقدمه دوم این است که ایشان می‌فرمایند ظاهر عنوان عجز و متفاهم عرفی از عنوان عجز، عجز مستمره، اون عجزی که امتداد دارد، نه اون عجزی که موقتی هست. پس عجز باید مستمر باشد تا اینکه این استغفار بدل باشد. خب حالا که این 2 مقدم روشن شد، ایشون نتیجه میگیرن، میفرمایند در اونجایی که اون شخص تمکن مالی بعدن پیدا کرد، کشف میکنیم که این عجز استمرار نداشته، یعنی در واقع اون موضوع محقق نشده بوده، پس باید کفاره را بدهد. تکرار میکنم، ایشان دو مقدمه ذکر میکنند. مقدمه اول این که موضوع بدلیت استغفار، که استغفار میخواد بدل بشه، موضوعش عجزه. یک. دو، متفاهم عرفی از عنوان عجز، عجز مستمره. و در اونجایی که شخص بعد از استغفار تمکن مالی پیدا می کند، عجز او استمرار نداشته. پس بعدن می فهمیم که این بدل در واقع جایش نبوده. این استدلالی است که در اینجا مرحوم آیت الله العظما حکیم بیان فرموده. ولیکن به نظر ما این استدلال استدلال تمامی نیست. چرا؟ کدام مقدمه اشکال داره؟ چون ایشون دو تا مقدمه داره. به نظر ما مقدمه دوم اشکال داره. چون می‌فرمایند که متفاهم عرفی از عنوان عجز، عجز مستمره. عرض ما این است که این برداشتی که شما فرمودید خلاف اطلاق روایته، چون در روایت عنوان عجز شده، امام قید نفرمود ان عجز مستمرن، عنوان عجز شده. در همون لحظه ای که این آقا واقعا در زندگیش هیچی نداره، عنوان عجز صدق میکنه دیگه. این که شما میفرمایید عجز مستمر، این خلاف اطلاق روایته. در روایت امام فرمود ان عجز، اگر عجز مستمر لازم بود میفرمود ان عجز مستمرن، قید میخواهد. عجز مستمر معونه زائده میخواهد، بیان زائد میخواهد. امام علیه السلام در مقام بیان بود و این قید را و بیان زائد را نیاورده. خب مقدمات حکمت جاری میشه دیگه. ما در اصول اینها را خوندیم که اگر مولا در مقام بیانه و قید را ذکر نکرده، تمسک به اطلاق میکنی. عجز مستمر بیان زائد میخواد، قید اضافه میخواد. امام که این قید را نفرمود، فرمود ان عجز، اگر عاجز شد. خب این آقا الان عجز بر او صدق میکنه. ولذا این بیانی که مرحوم آیت الله العظما حکیم فرمودن به نظر میرسد که قابل قبول نباشه. و اما بریم سراغ بیان دوم. بیان دوم بیانی هست که مرحوم آیت الله العظما خویی در کتاب المستند فی شرح العروة الوثقا، در همون کتاب صوم ذیل همین مسئله بیان فرموده. بیان مرحوم آیت الله العظما خویی، این بیان ایشان هم بله احتیاج به دو تا مقدمه دارد. یک، اولین مقدمه ای که در اینجا ذکر می شود این است که ایشان می فرماید وقتی که شارع کفاره ای را برای عملی معین می فرماید، این دو صورت دارد. یک وقت اون کفاره به صورت موقته، یک وقت اون کفاره به صورت مطلق. مثلا فرض کنید شارع برای یک عملی یک کفاره ای را مشخص میکنه، اون رو وقت میذاره، یعنی میگه تا یک سال، تا دو سال، تا سه سال، این بهش میگیم موقت. اما یک وقت نمیگذارد. اگر صورت اول باشد با پایان اون مدت کفاره خود به خود ساقط می شود، اما اگر اون صورت دوم باشد اون کفاره مادام العمر می شود، دیگه ساقط نمی شود. اگر شارع بفرماید کسی که روزه خود را عمدن باطل کرده است عتق رقبه کند، صوم شهرین متتابعین، اطعام ستین مسکینن، زمان هم براش مشخص نکرده، اطلاق داره، این میشه مادام العمر، یعنی همیشه این کفاره هست. خب این یه مقدمه. مقدمه دوم این است که ایشان میفرمایند اگر یک کفاره ای مادام العمر شد، اگر یک کفاره ای مادام العمر شد، بدل او هم باید به همون کیفیت باشه، یعنی مادامه باشه، اون هم باید مادام العمر باشد، یعنی ملازمه می شود بین خود کفاره و بین اون بدلی که می خواهد جای او را بگیرد، اینم باید مادام العمر باشه. خب حالا که این دو مقدم روشن شد، اینطور نتیجه گیری می کنه. ایشان می فرماید در کفاره روزه کفاره ما غیر موقته و بنابراین مادام العمره. وقتی که اینطور شد بدل او هم که می خواهد در صورت عجز باشد، این عجز هم باید مادام العمر باشد. این عجز که می خواهد در واقع بدل از اون کفاره باشد، اینم باید مادام العمر باشه. فلذا در این جایی که این شخص عاجز شده و بعدن اون عجزش برطرف شده، در این صورت این بدل جای اون مبدل را نمیگیره. در واقع ایشون میخواد تلازم برقرار کند بین اون مبدل و بین این بدل. خب حالا این استغفار میخواد بدل از کفاره بشه، در چه فرضی؟ در فرض این عجز. خب چون اصل کفاره مادام العمره، این عجزی که میخواهد بدل بسازد برای اون کفاره، این هم باید مادام العمر باشه. الحمدلله. و چون در ما نحنفی، این عجز در طرف بدل مادام العمر چه نیست، فرض اینه که برطرف شده، پس بنابراین اون کفاره دوباره زنده می شود. اینم استدلالی که ایشان فرمود. این استدلال هم به نظر ما مخدوشه. چرا؟ به خاطر اینکه این مقدمه دومی که ایشون فرمود تلازم هست بین بدل و بین مبدل، عرض ما این است که به چه دلیل؟ چرا اگر مبدل مادام العمر باشه، عجزی که بدل برای او درست میکنه، اینم باید مادام العمر باشه؟ ما باید تابع دلیل باشیم، ببینیم دلیلی که این عجز را قرار داده، آیا اون دلیل عجز مادام العمر را میگه یا نه عجز مادام العمر را نمیگه. ما باید تابع دلیل باشیم، چون می شود مبدل ما مادام العمر باشه، بدل را شارع مادام العمر قرار نده. این دست شارع دیگه، این احکام تعبدی است به دست شارع. در اینجا برای اینکه بفهمیم این بدل آیا بدل مادام العمر یا بدل موقته، باید به دلیل بدلیت مراجعه کنیم. دلیل بدلیت در ما نحنفی دو تا روایت بود، صحیحه علی ابن جعفر و صحیحه ابی بصیر. در این دو تا امام عجز را مطلق فرمود، فرمود ان عجز، یا فرمود ان لم یقدر، اگر عاجز شد، اگر قدرت ندارد. خب اطلاقش یعنی اگر موقتی هم شد کافیه دیگه، صدق عنوان عجز میکنه دیگه. وقتی که صدق عنوان عجز میکند، بنابراین این اطلاق به کمک ما میاد، میگیم این عنوان عجز که بدل درست میکنه، امام قید نزد که این عجز مستمر باشه، فرمود ان عجز، اگر عاجز شد. لازمش اینه که همون موقعی که حقیقتا و واقعا عنوان عجز کرده، این آقا در اون زمینه استغفار کرده، دیگه کافیه. توجه فرمودین. و علا هازل اساس، این دوتا استدلالی که در اینجا بیان شد برای قول اول از نظر ما ناتمامه. خب بریم سراغ قول دوم ما که قول مختاره. برای اثبات این قول دوم، قول دوم این میگه اگر این شخص حقیقتا عاجز شد، استغفار کرد به عنوان بدل کفاره، کفاره از او ساقط می شود و بعدن اگر تمکن مالی پیدا کرد، دیگه کفاره بر او واجب نمی شود. اینجا هم ما دو دلیل داریم. یک دلیل اول، همون طوری که از بیانات گذشته روشن شد، اطلاق روایت، اطلاق کلمه عجز. این اطلاق دلالت می کند که اگر این شخص عاجز شد، وظیفه او استغفار است، استغفار می کند. بنابراین عرضم به حضور شما که امام هم قید استمرار را ذکر نفرموده، پس بنابراین این دلیل اول ما اطلاق است که در بیانات گذشته هم این رو توضیح دادیم. و اما دلیل دوم ما، ظهور روایات باب عجز. توضیح و زاله، توضیح این مسئله این است که در این روایات عجز از کفاره ما دو مرحله داشتیم. یک مرحله اونجایی که از اصل کفاره عاجز بشه، فرمود تصدق به ما یتیق. یک مرحله بعدی اونجایی بود که از این صدقه به مقدار امکان هم عاجز بشود. درست؟ پس ما دو مرحله داشتیم. مرحله اول عجز از اصل کفاره که صدقه به مقدار توان. مرحله دوم عجز از همون صدقه به مقدار توان که استغفار. حالا عرض ما اینه که در مرحله اول که اون شخص عاجز می شود از اداء کفاره، گفتیم حکمش این است که صدقه به مقدار توان بده. همه آقایون در اونجا میگن در اون عجز، عجز مستمر لازم نیست. اگر به مقدار توانش صدقه داد و بعدن وضع مالیش خوب شد، لازم نیست که اون اصل کفاره را بدهد. یعنی در مرحله اول عجز را صرف الوجود میگیرند. صرف الوجود عجز کافیه. یعنی صدقه به مقدار توان داد، میگن دیگه کفارش ساقط میشه. حالا عرض ما این است که عجز در مرحله استغفار هم مثل همین میماند. چرا اینجا را با اونجا ما تفکیک کنیم؟ چرا ما در مرحله اول عجز را عجز مستمر نمیگیریم، در مرحله دوم میگیم عجز باید مستمر باشه؟ به چه دلیلی؟ لسان روایات که یکیه، در هر دوتا داره ان عجزه، در هر دوتا داره ان لم یقدر. وقت شما در مرحله دوم میگید عجز، عجز مستمره، عدم مستمر نیست، عدم قدرت، عدم قدرت مستمر نیست. یعنی اینطور میگید اگر کسی اصل کفاره رو نتونست بده، مثلا 60 فقیر رو نمیتونه تعام بده، 20 دار رو میتونه تعام بده، 20 دار رو داد، میگید در اینجا بعدن، بعد از اینکه 20 دار رو داد، اگر بعدن تمکن مالی پیدا کرد، همه فقها ها میگن دیگه لازم نیست، همونو که داده دیگه کفاره ساقطه. خب اونجا روایتش کلمه عجز داشت، در استغفار هم همون کلمه عجزه. چطور در استغفار میگید وقتی که استغفار میکند؟ بله، وقتی که استغفار میکنه بعدن اگه تمکن مالی پیدا کرد دوباره باید کفاره را بدهد. به چه دلیل؟ خب این چه عجز اینجا مثل همون عجز اونجاست. بس اونجا هم همونو بگید. پس در صدقه به مقدار توان هم باید همینو بگیم. بگیم آقا اگر به مقدار توان صدقه داد بعدن تمکن مالی پیدا کرد، تا اون سقف 60 مسکین را باید بره و بدهد. هیچ کس هم چی حرفی نمیزنه. با این که لسان روایات در دو مرحله یکسانه، به عبارت اخرى عرض ما اینه که این تفکیکی که شما کردید بین مرحله سوم که استغفاره و مرحله دوم که صدقه دادن به مقدار امکانه چه وجهی دارد؟ و اگر اینجا این هم اونجا هم همونو بگید. هر دو تا بدل دیگه، این بدل از اونه، اینم بدل از اونه. نمیدانیم به چه دلیل مرحوم سید و موافقان ایشان، که اتفاقا موافقان ایشان هم از اعاظم فقهای عظام هستند، مرحوم حائری، مرحوم نائینی، مرحوم استبوالحسن اصفهانی، اینها موافقت کردند با مرحوم سید. در هر حال وجه این فتوا را که ما نمیدانیم و به نظر ما این استغفار هم مثل صدقه به مقدار امکان وقتی که واقع شد تکلیف را ساقط می کند و بعدن اگر تمکن مالی پیدا کرد دیگه بر او واجب نیست. حالا از باب احتیاط استحبابی اشکالی ندارد، ولی از نظر فتوایی به نظر ما اقوا همان است که بگوییم در اینجا دیگه بعد از تمکن مالی ادای کفاره واجب نمی شود. اینم قول دوم. و اما قول سوم، کسانی که اهوت وجوبی گفتند، این دیگه انشاءالله دوستان الان خودشون وارد هستن که اینجا وجه اهوت استحبابی چیه. اهوت وجوبی بارها براتون گفتیم، اهوت وجوب اونجاست که فقیه بین دو طرف مسئله دلیل این طرف را بر دلیل طرف دیگر نمیتواند ترجیح بده. از نظر استدلالی نمیتواند این طرف را بر آن طرف ترجیح بده. اینجا هم الان این پنج بزرگواری که اسامیشون ذکر شد همه از فقهای سرشناس ما هستند، اینها اهوت وجوبی گفتند. ظاهرش این است که اینها مردد شدند بین دو طرف. یک، از یک طرف اطلاق دلیل عجز میگوید اگر عاجز شد و استغفار کرد کفاره ساقط میشه، از این ور اطلاق. از اون طرف هم احتمال این که این عجزی که در روایات استغفار ذکر شده عجز مستمر باشد، این احتمال هم تو ذهن شریفشون احتمال قویه. البته به حد تعین نمیرسه، اگه به حد تعین برسه مثل جناب سید فتوا میده. به حد تعین نمیرسه ولی احتمالش احتمال قویه. بگیم این احتمال عجز مستمر در برابر اون احتمال قوی هم که از اون طرف بدیم که روایت اطلاق داشته باشه، و وقتی که اطلاق دارد مطلق عجز ولو مستمر نباشد برای این استغفار کافیه. خب این اعاظم هم اینجا متوقف بین الاحتمالین و متوقف بین الدلیلین، هیچ کدام را بر دیگری ترجیح نداده اند، لذا قائل به اهوت وجوبی شده اند. ولیکن به نظر ما اینجا اون احتمال اطلاق بر اون احتمال دوم که عجز مستمر باشد ترجیح دارد، به همون دو بیانی که گفته شد. پس بنابراین جنبندی مسئله میشه که اگر کسی از تمام مراتب اداء کفاره، هم اصل کفاره هم بدل او که صدقه به مقدار امکان باشد عاجز شد و استغفار کرد به نیت کفاره روزه، در این صورت بعدن اگر تمکن مالی هم پیدا کند کفاره از او ساقط شده و بر او واجب نمی شود. اگرچه اهوت استحبابی آن است که خب بالاخره چون گروهی از فقها فتوایی برخلاف داده اند، توجه فرمودید، احتیاط حسنان علا کل حال، انسان احتیاط هم بکنه خوبه، ولی احتیاط احتیاط وجوبی نیست. اقوا آن است که استغفار مسقط کفاره می شود ولو تمکن بعد ذلك. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين.